مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌ای که از شنیدن اونها به صورت زنده جامونید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس www.radiogoftegu.ir رو در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.
در دل آسمان شب خوشه‌ای از ستارگان می درخشد، ستارگانی کوچک اما در کنار هم روشناییشان راه را نشان می دهد. نامش است خوشه پروین.
اما گاهی ستاره ها فقط در آسمان نیستند، گاهی ستاره ها روی همین زمین زندگی می کنند. در زادگاه من،
ای سرزمین خورشید، ای زادگاه آرش، دامان مهربانت گهواره سیاوش.
در سرزمین ما هم همیشه چونی ستارگانی بودند، انسان‌هایی که شاید نامشان ساده باشد اما روشنایی کار و ایمانشان راه آینده را برای یک ملت روشن کرده است. از کوچه‌های شهرهای کوچک تا قلب بزرگ ایران، اینجا صدای خوشه پروین ایران است. زمانی که یک کشور کهن و یک ملت ریشه‌دار با هجوم بیگانه روبرو می شوند، در برابر تجاوز دشمن دفاعی حماسی و مقاومتی مقدس شکل می گیرد. در چنین روزهایی هنرمندان نیز بی تفاوت نمی مانند و با قلم، صدا، تصویر و آفرینش هنری خود بخشی از این دفاع ملی و میهنی می شوند. سید محمد عطاری است و من کوچویی. این روایت را با شما قسمت می کنیم. محسن چاوشی و خدایی که کافی است.
متولد 8 خرداد 1358 در خرمشهر با اصالتی کردی، برنده جایزه باربود برای آلبوم امیر بیگزند از 32 جشنواره موسیقی فجر، خواننده، ترانه نویس، آهنگساز و تهیه کننده موسیقی در سبک های پاپ، راک و الکترونیک، چهره سال هنر انقلاب، محسن چاوشی حسینی.
کوله بار آرزوها روی دوشت، تا کجا رفتی با پای پیاده، رفتی و به هرچی خواستی نرسیدی، متاسفم برات ای دل ساده، دل به هر کی دادی از سادگی دادی، زندگی تو پای دل دادگی دادی.
آقای خاص موسیقی عامه پسند ایرانی کار خودشو از سال 1382 با آلبوم غیر رسمی نفرین شروع کرد و خیلی زود پرطرفدار شد. او بعد از 5 فعالیت و عرضه 3 دیگه بالاخره تونست برای یه شاخ نیلوفر مجوز رسمی بگیره. در این سالها شمار آلبوم‌های رسمی چاوشی از انگشتان دو دست فراتر رفته و او با ده‌ها تک آهنگ دیگه خوش درخشیده.
بدون تو سنگم، کنار تو ابرم، بیا تا گریه کنم در اومده دفرم. اگه یه روز گفتم یا با گریه کنم یه شاخه نیلوفر بذار توی قبرم.
استفاده نوآورانه از سروده‌های شاعران کلاسیک پارسیگو مثل مولانا، سعدی و حافظ و حضور پررنگ مضامین اجتماعی، سیاسی و دینی در کنار عاشقانه‌ها از شاخصه‌های آثار محسن چاوشیه. محسن چاوشی همزمان با جنگ تحمیلی و دفاع مقدس 8 ساله قد کشید و از خردسالی به نوجوانی رسید. اشغال خرمشهر، خانواده جنگ زده و پر جمعیت چاوشی و به کرمانشاه، مشهد و سپس تهران کوچاند. شاید همین تجربه تلخ از اشغال زادگاه و آوارگی باعث شد تا او در آغاز فعالیت هنری و بدون سفارش این نهاد و آن سازمان هنری برای فلسطین و مقاومت بخونه.
آه ای خدا، چی میشه یک روزی دوباره از خاک من دستای دشمن دور باشه؟ تلخ و غم بیزه که سهر کودک من پیش چشم تاریکی گور باشه.
چاوشی ویژگی‌های روحی ویژه‌ای دارد. فراوان به مسائل اجتماعی واکنش نشان می‌دهد، اما بین تنهایی و خلوت و برنامه‌های شلوغ و پرجمعیت ترجیح خودش یک گوشه دنج است. صاحب راکت و پاروی بی قایق و پرچم سفید به ندرت از خودش عکسی منتشر می کند و هیچ وقت کنسرت برگزار نکرده است. او با سبک زندگی خاصش نشان داده که برای همرنگ شدن با جماعت آتشی ندارد. از برچسب خوردن نمی ترسد. حرف دلش بی لکنت زده می شود و در نهایت تشخیص خودش ملاک عمل قرار می‌دهد و بس. چاوشی در دفاع مقدس 12 روزه تشخیص داده بود که علاج در وطن است.
مردم علاج در وطن است، دنیا فقط لب و دهن است، این جنگ جنگ تن به تن است، آزادگان کل جهان فکری برای تربیت اقوام بردهدار کنی.
علاج با صدا و آهنگ محسن چاوشی با اختلاف محبوب ترین و تأثیر گذار ترین اثر هنری در کشاکش دفاع میهنی 12 روزه ایرانیان بود. در علاج صدای گیتار الکترونیک عادل روحنواز و پیانو نوازی توحید نوری رو با تنظیم مهدی کریمی میشنویم. چند روز بعد از پایان جنگ کاظم بهمنی ترانه‌سرای اثر ماجرای ساخته شدن علاج رو اینطور روایت کرد. شب داشتیم با هم قدم می‌زدیم. بعد از کلی حرف به شوخی بهش گفتم تو هم ترسیدی یا؟ گفت ذره‌ای نمی‌ترسم. ما جنگ زده‌ایم، اما خیلی از این مردم با مقوله جنگ غریبن. باورم نمیشه دوباره به خاکمون تجاوز شده. گفت مردم خیلی مضطربن، همه بغض دارن، کاش میشد براشون یه کاری کنی. ساعت 10:30 شب بود، صدای پدافند قطع نمیشد. یه ملودی که از قبل ساخته بود رو واسم پخش کرد و گفت رو همین خط بنویس. وادیان قهوه برام درست کرد که خوابم نبره. تا صبح بند به بند می نوشتم و اون بند به بند رو می خوند. ساعت 4 صبح شده بود. فادیان خوابیده بود. اثر کافئین قهوه رو هم دیگه احساس نمی کردم. اما همچنان اون اصرار داشت که نخواب. به صورتش که نگاه می کردم انگار یه موضوعی خواب و از چشاش گرفته بود. توی اتاق پشت میز نشسته بودم و می نوشتم. هر یه رب به هم سر می زد که نخوابیده باشم و هی با حرفاش سعی داشت تهییجم کنه. کاظم، مردم، خطاب به مردم بنویس. بگو هرچی بزنن ما هم جواب می دیم. یه چیزی بگو دلاشون قرص بشه. بگو نترسن، این سرصداها بیشترش واسه یه نفوذی هاست. بگو خدا هوامونو داره. کاظم، پیچیدش نکن. ساده و صریح بنویس که همه ی مردم بفهمن. ساعت 7 صبح کار من تموم شده بود. کف اتاق یعنی همون استدیو دراز به دراز افتاده بودم و چشام داشت بسته می شد. از فشار خواب نمی تونستم بهش بگم کولر رو خاموش کن و حسابی سردم بود. ساعت 8 صبح با صدای اسپیکر را چشامو به زور باز کردم. از روی صندلی برگشت و با یه لبخند رضایتی نگام کرد، گفت تمومه. نمیدونم ساعت چند، یه ملافه‌ای کشیدش و روم و در اتاق آروم بسته شد. امروز دیدم یه نفر نوشته که چند میلیارد پول بابت علاج گرفته. ای کاش واقعا حرفش درست بود، چون اون نمیدونه که محسن بیشتر پولی که در میاره رو کجا هزینه میکنه.
مردم خدا مراقب ماست، جز خیر ما ندید و نخواست. خالی خدا که در همه جاست، از شر دشمنان چه هراس. تنها حساب بر نظر و الطاف کردگار کنید.
حسبی الله روحی بخش و تحسین برانگیز بود. شماری از مسئولان کشور از جمله وزیر امور خارجه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پیام‌های این اثر را ارج نهادند.
محسن چاوشی بدون کنسرت، بدون عکس‌های آتلیه‌ای، بدون موج سواری‌های مرسوم، بدون مصاحبه‌های مفصل و بدون حضور روی جلد مجلات زرد هم محبوبه. اونقدر که وقتی لبتر کنه پول درمان بیماران و آزادی زندانیان و باقی کارهای خیر به شب و گاهی به ساعت نکشیده جور بشه. برای آدمی به شهرت و محبوبیت محسن چاوشی راه برای پول درآوردن زیاده، اما او ثابت کرده که در زندگی دغدغه های مهمتری داره. دغدغه های بزرگ مثل عدالت اجتماعی و مقدس، مثل وطن.
راز خوشبختی من خفته در قلب من است. تو کجا میگردی؟ قلب من این وطن است، خاک مادر زادی، خاله اجدادی. این وطن ارثیه پشت در پشت من است.
دفاع مقدس سوم به روز 12 و رمضان، سال روز شهادت مولا علی علیه السلام رسیده بود که ترانه حسبی الله منتشر شد. اثری با صدا و آهنگ محسن چاوشی، واژه های مهدی عباسی و تنظیم مهدی کریمی. متنی که محسن چاوشی همراه با حسبی الله منتشر کرد در قوت و صلابت از اصل اثر برتر بود که کمتر نبود. عاشق و دلداده عدل موثق در بخشی از متنش نوشته بود: به این فکر کردم که اگر برای هر کشوری، حتی سوئیس هم، 10 شبکه اپوزیسیون به زبان خودشون سالها و شبان روز محتوا تولید می کردند که سوئیس کشور خوبی نیست، اکنون درصدی از همین کسانی که در رفاه مطلق هستند نیز به دنبال براندازی بودند. آری، همین رسانه کاری با کشور سامورایی های متعصب کرد که در خیابان ها به سربازان آمریکایی لبخند گرم بزنند، بیان که یادشون بیاد در هیروشیما و ناکازاکی چه بلایی به سرشون آوردند. به هر حال هر چه فکر کردم دیدم نمیتونم از بیگانه بخوام به کشورم حمله کنه. دیدم نمیتونم کنار سلبریتی هایی باشم که به اعتقادات لااقل نیمی از مردم کشورم ناسزا میگن و تهدید به قرآن سوزی میکنن و بدون اینکه خندشون بگیره بشارت آزادی میدن. دیدم حتی نمیتونم از اهالی جزیره اپستین بخوام به جان کودکان و دختران بیگناه وطنم کاری نداشته باشند، تا اینکه جنگ شروع شد و کمک ها رسیدند. همچنان که قبل از ما کمک ها به ویتنام و افغانستان و عراق و لیبی رسیده بودند. دیدم جنگ و فقط میتونم بخونم که اگر در زمان پهلوی و قاجار هم بودم و بیگانه‌ای به کشورم یورش می برد، همین کار رو می کردم. برای دلگرمی مردم و کسانی که از مردمم دفاع می کنند خوندم. حسبی الله گفتگوی من با مولایم علی علیه السلامه و به راستی خدا برای ما بس است.
تکه به عرش داده ای، به این زمان خیره ای، چقدر پای سوخته، چه روزگار دیره ای. خیره به پس تر شدن، خیره به خیره سر شدن.
در آیین پایانی هفته هنر انقلاب اسلامی، محسن چاوشی به دلیل تأثیر عمیق دو قطعه علاج و حسبی الله در دو جنگ اخیر به عنوان چهره سال هنر انقلاب اسلامی 1404 انتخاب شد. در اون سمت میدان نبرد، اما دریدگان پر غضب دهان نجس و بی ادب بسیار به محسن چاوشی و ایمان و ایران دوستی او تاختند. مریض واجب المطبی مثل شاهین نجفی هم در گفتگو با شبکه تروریستی اینترنشنال مدعی شد جمهوری اسلامی محسن چاوشی و گروگان گرفته.
هنرمندانی الان هستن در داخل ایران، میتونم اسمم ببرم، مثل محسن چاوشی که خیلی فعالانه دارن هم صدا با حکومت میخونن.
محسن چاوشی که ما یقین داریم در خطاست، در اشتباهه، در حالت عادیش جز این ممکنه واقعا چنین افرادی رو گروگان گرفته باشن، چون یه هنرمند در نهایت ازش انتظاری نمیره که وارد معادلات سیاسی بشه.
محسن چاوشی در همه این سالها ثابت کرده که یک صدا میتونه هم ناله عاشق باشه هم قرش شیر میدان. او نشون داده که هنرمند واقعی در وقت درد و رنج و مظلومیت وطن نه فرار میکنه و نه سکوت. هنرمند واقعی میخونه تا چراغ امید خاموش نشه و ما مردم دلارام باشیم که خدا مراقب ماست.
از قلب من گذشت،
از قلب تو گذشت
آیین و راه من.
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن،
ای زادگاه من،
ای زادگاه من،
وطن من،
وطن من،
زادگاه و
سرزمین من،
ریشه من است،
ریشه من است، ایران. گذشتش سرخ از خون
شهیدان، روزگار حالش،
روزگار حالش
به سرابت
خوبان،
آیندهش،
آیندهش
در چکاد جوانان،
چکاد جوانان،
نام نیکش،
نام نیکش
یادآور نیک،
یادآور نیک نامان.
اینجا
زادگاه من است، ایران.
به دنبال تو بودم یا خودم که میون زاگرس سرگشته بودم، یه حسی داشتم انگار اون روز به آغوش خزر برگشته بودم.
توی قلب تو طوفان خلیج کف دست تو تقدیر کبیر نمیذارم که بادای مخالف بیاد و سرزمینم و بگیره میونه آتیش و رگبار بودم دل تنهای تو برام وطن شد بس قبنوس بازم جون گرفتم نگاهت زادگاه امن من شد
مجموعه پادکست خوشه پروین همراهی هنرمندان ایرانی با بعثت ملت بزرگ ایران در جنگ تحمیلی سوم را روایت می کند و شاید در زمانه ای که سکوت ساده ترین انتخاب است این ایستادن بلندترین صدا باشد. امضا خوشه پروین.
الگوی مصرف از نگاه قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام حضور عزیزان شنونده. در خدمت شما هستیم و در خدمت حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی استاد حضور دانشگاه با موضوع مصرف بهینه. آقای شهبازی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام عرض میکنم منم خدمت شما جناب قصری زاده. انشالله که جلسه دیگری خدا به ما توفیق بده که بر سر سفره قرآن مهمان باشیم.
انشالله.
ما مصادیقی رو نقل کردیم و تا حدودی نقد کردیم و توضیح دادیم از منظر قرآن که در زندگی ما بیشتر کاربرد داره.
درست.
یه نکته بسیار حائز اهمیت اینه که خب گفتیم مسلمان باید زندگی میان رو داشته باشه. قرآن فرمود کذالک جعلناکم امتا وسطا، شما یک امت میان روی، یعنی نه افراد نه تفرید. این میان روی فقط در مسائل دنیوی نیست، یعنی در مسائل عبادی که مقدمه است برای آخرت من، تو این مسائل هم ما باید میان رو باشیم. که حالا من صلاح دیدم یه جلسه هم به این بپردازیم، یعنی ما گاهی اوقات افراد از این ورم داریم، یعنی تو عبادت زیاده روی میکنه در حدی که دیگه مذمومه. حالا آیات و روایاتش رو اشاره خواهیم کرد.
بحث روحانیت پیش میاد که
احسنت، که پیامبر فرمود لا روحانیت فی الاسلام، لا رهبانیت، حالا صحیح تره.
بله.
که در قرآن هم آمده که خدا مذمت میکنه. روایتی که اشاره کردیم در جلسات گذشته که فرمودند کسی از ما نیست اگر دنیاشو به خاطر آخرتش رها کنه و دیگری هم اگر آخرتش رو به خاطر دنیاش رها کنه. من با مثال انفاق حالا صحبت میکنم، چون انفاق بحث اقتصادی هم توش مطرحه، یه جورایی بحث مالی هم هست، وگرنه در تمام عبادات دیگه این مسئله مطرح هست. انفاق یعنی چی؟ یعنی من مالی را در راه خدا میبخشم. حالا انفاق غیر مالی هم داریم، ولی دیگه آن چیزی که به ذهن میاد مسئله مالیه، برای رفع نیازهای دیگران. این مفهوم کلن با اسراف و تجملگرایی در تضاده. اگر من واقعا بخوام به این اصل قرآنی عمل کنم، این یکی از راهکارهای قرآن برای تعادل اقتصادی در جامعه است. تعبیر قرآن کیلا یکون دولتن بین الاغنیا منکم، خدا نمیخواد این سرمایه بین اغنیا دست به دست بچرخه، اتفاقی که متاسفانه خب در جوامع غربی خیلی شدید میفته. تو جوامع ما هم تحت تاثیر تعالیم غربی داره این اتفاق بعضی جاها میفته، یعنی پولدار پولدارتر میشه، فقیر داره فقیرتر میشه، شکاف طبقاتی داره،
در حالی که این نباید باشد،
قطعاً
نباید باشه، مال باشه بین همه افراد.
دقیقاً این صریح قرآن کریمه. خب آیات انفاق رو من دیگه ازش عبور میکنم، مرور نمیکنم، آیات فراوانی در بحث انفاق داریم. اما تو همین موضوع الهی هم باید میانه روی و اعتدال داشته باشیم. آیه 67 سوره فرقان که جز مهمترین آیات میان رویست، که حالا من در جنبندی عرضم شاید بگم از مهمترین آیاتی که پیام قرآن راجع به زندگیست، می فرماید بنده های خوب خدا کسانی هن که اذا انفقو، جایی که دارن انفاق میکنن، لم یسرفو، اسراف نمیکنه، ولم یقترو، خسیس بازی هم در نمیاره، بخلم به خرج نمیده، و کان بین ذالک قواما، بین اسراف و بخل میانه روست.
آدرس آیه رو هم بفرمایید.
آیه 67 سوره مبارکه فرقان. آیه 29 سوره مبارکه اسراء، آیه مشهوری است، ولا تجعل یدک مقلولتن الا عنقک، میگه دستت رو به گردنت بخیلانه زنجیر نکن. کنار از این که دیدی میگن آب دست کسی نمیشه، آه. که میگن یه جوری دستو بستی از این دستت باز نمیشه که به یه کسی کمک کنی.
ولا تبسطها کلل،
نقطه مقابلش میشه اسراف، ولا تبسطها کلل، بستی یه هرچی داری هم که نده بره. اگر این کار رو بکنی میدونی نتیجهش میشه هر دوتای اینا، یعنی افراط و تفریط حتی تو انفاق. فتقعد ملومن محسورا، ملوم یعنی در خور ملامت، محصول حسرت میخوره، هر چی پول داری دادی تو راه خدا. ما در عبادت هم داریم، حالا گفتیم عبادت، پیامبر و امیرالمومنین هر دو ازشون نقل شده که آقا اوقاتتو تقسیم کن. حالا تو برخی روایت فرموده 3 قسمت، برخی رو فرموده 4 قسمت، یه بخششو عبادت کن، یه بخششو در محضر عالم دینی برو، یه بخششو بذار برای لذت‌های حلال. یعنی افتخار نیست که یه مومنی بیاد بگه آجا من به هیچ عنوان نه استخر میرم، نه باشگاه میرم، نه تفریح میرم. میام خب تو کم کم اینجوری بره موتور میسوزونی، اینجوری بخوای تخت گاز بری. و من دیدم همچین آدمایی را متاسفانه. آمد خدمت پیامبر، خانومی گفت از وقتی شما گفتی که اعتکاف ثواب داره، شوهر ما دیگه کلا رفته تو مسجد معتکف شده، خونه نمیاد. منم نیازایی دارم، نیاز عاطفی دارم، بالاخره اصلا نیست تو خونه، بچه داره، واسه انگار نه انگار پدر دارم. میگه پیامبر انقدر عصبانی شد، عبا یه طرفش از دوشش افتاد رو زمین کشیده میشد. رفت حضرت خطبه خوان با همین مضمون، آقا من گفتم آخرت رو به خاطر دنیا رها نکن، ولی از ما نیستی که دنیا رو به خاطر آخرتم رها نکن. دنیا آخرت، من پیامبر شماست، من زن میگیرم، من فرزند دارم، من لذت حلال دارم، من با خانوادم خلوت میکنم. پس این نکته مهمه.
لذا تو این دعای قرآنی دیگه ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الآخرت
حسنه، به دنیا دل بسته نشو، دنیا رو از راه حرام نرو، به آخرتت هم برس، آخرت رو به خاطر دنیا ترک نکن. برخی مؤمنین از اون وره بوم میافتن. چند تا نمونه کاربردی بگم تو این ثانیه های پایانی
ممنون.
که خدمت شما هستیم. تو بحث زکات و خمس، آقا پرداخت واجبات مالی که بر اساس تعادل اقتصادی در جامعه است، ولی این خمس و زکاتی که میدیم میزانش هم خدا مشخص کرده، یعنی بله تا یه حدی بیشتر مستحبه، ولی به شرط اینکه خودت به مشکل بر نخوری. صدقات مستحبی که حالا جمع میکنن جوری نباشه که تو سهم مثلا ازدواج فرزندتو بگی من رفتم به خیریه کمک کردم. آقا فرزندتو هم واجب و نفقه است، او نفقش واجب است، انفاق جای دیگه مستحب است. انفاق در خانواده هم میشه تأمین نیازهای خانواده به بهترین وجه، نه اسراف نه سختگیری.
همینطوره. تشکر از شما آقای دکتر محمد حسین شهبازی، استفاده کردیم از بیاناتتون با موضوع انفاق بود که باید به جا باشد در زندگیمون، زیاده حد خرج نکنیم، درست میگم؟
هم انفاق هم همه عبادات،
هم
ما
همه
در
عبادات
هم باید میانه رو باشیم.
میانه رو باشیم.
این میانه رو فقط در دنیا نیست، در آخرت طلبی هم میانه روی باید باشه.
همینطور.
چون اگر در آخرت طلبی ما تون روی کنیم، کم کم اصل نشاط عبادت رو از دست میدیم، دیگه واجباتمون هم حال نداریم انجام بدیم.
اصل قضیه رو از دست میدیم.
اصل قضیه رو از دست.
از شما عزیزان شنوندم خیلی ممنون هستم. همتون رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. التماس دعا.